بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در بحث عام و خاص به اینجا مطلب رسید که اگر یک عام می داشته باشیم که اون عام ما آیه قرآن است و یک خاصی داشته باشیم که خاص ما خبر واحد است، آیا به وسیله این خبر واحد که خاصه می شود از عام قرآنی دست برداشت؟ مثلا در قرآن آمده است اوفو بالعقود، به عقدهای خودتان وفا کنید، یعنی هر عقدی ممضای شرعی مناش اینه دی. کل عقد فرقی نمی کند هر چی. در روایت آمده است نه النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان بیع القرار، پیامبر صلوات الله علیه و آله از بیع قراری منع کرده است. معنای این روایت این است اوفو بالعقود، یعنی کل عقد یجب الوفاء به، اما نه النبی عن بیع القرار، یعنی العقد القراری لا یجب الوفاء به. این روایت خاص است و اون آیه قرآن عام است. گاهی ممکن است مطلق و مقید داشته باشیم، بفرماید که احل الله البیع، خدا بیع را حلال و جائز قرار داده است، که البیع در اینجا کلمه مطلق است، شامل می شود تک تک بیع ها را. حالا اگر روایت آمد گفت فلان بیع جائز نیست، لا تبع ما لیس عندک، آن چیزی که مالیت و ملکیت شما بر او تثبیت نشده است معامله نکن. این با احل الله البیع که جواز مطلق بیع است نسبتش نسبت تقیید و اطلاق است، فرقی نمی کند. گرچه عنوان بحث ما این است که آیا به وسیله خبر واحد می شود عام کتابی را تخصیص زد یا نه، گرچه عنوان کلمه عام است، ولی اگر ما تنقیح منات کنیم مطلق را هم شامل می شود، فرقی نمی کند. تا تقیید مطلق کتابی به خبر واحد جائزون اولیس به جائز. توضیح مطلب این است که تخصیص عام کتابی، مقصود ما از کتابی یعنی قرآن، تخصیص عام کتابی گاهی به خود قرآن است، یعنی هم عام ما قرآن است و هم خاص ما قرآن است. اینجا شک و شبهه‌ای نیست که این خاص عام را تخصیص می‌زند و به خاطر این خاص دست از عموم عام برمی‌دارد. این معلومه. قسم دوم از تخصیص عام کتابی این است که ما یک عام می‌داریم، آیه قرآن است، یک خاصی داریم، خبر متواتر است. خبر متواتر به خبری میگویند که راویان او آنقدر فراوان است که احتمال توافقشان بر جعل یک مطلب و دروغی محال است. خبر متواتر مفید قطع و یقین است. اگر ما یک آیه قرآن داشته باشیم که عام است و یک خبر متواتر که خاص است، یقیناً این خاصی که خبر متواتر است آیه قرآن را که عام است تخصیص می‌زند. اینم جای بحث. صورت سوم مسئله این است که ما یک آیه قرآن داریم عام است، یک خبر واحد داریم، اما خبر واحد ما همراه است و محفوف است به قرینه قطعیه، قرائنی در کنارش هست که یقین داریم مراد چیست و یقیناً صادر شده است از امام. خبر واحد است اما محفوف به قرینه قطعی است. اینجا هم اگر خبر ما خاص بود عام را تخصیص می‌زنیم، مشکلی ندارد. پس این سه صورت، اگر خاص ما قرآن باشد، خاص ما خبر متواتر باشد، خاص ما خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه باشد، اینجا تخصیص یقیناً جائز است و هیچ کس در این تخصیص تردیدی نداره، اختلافی هم نیست. انما الکلام در موردی است که آیه قرآن عام است، خاصی داریم که آن خاص ما خبر واحد است، متواتر نیست، محفوف به قرینه قطعیه هم نیست. آیا به وسیله این خبر واحد میتوان از عام قرآنی دست برداشت به این معنا که اصالت العموم در اون آیه قرآن جاری نباشد و به وسیله خاص او را تخصیص بزنیم، یا نمی شود؟ فیه قولان، قولی است که معروف است و مشهور است و اکثر علما همین حرف را و محققین همین حرف را زده اند. از جمله اونها محقق صاحب کفایه رحمت الله علیه این قول مشهور و معروف آن است که تخصیص کتاب و عام قرآنی به خبر واحد جائز است، قول به جواز. قائلین به جواز دو تا دلیل برای خودشان بیان داشتن. دلیل اول استدلال به سیره متشرعه است که این سیره متشرعه مستمر است الى زمان المعصومین علیهم السلام. می فرماید سیر البته با بنای عقلا فرق می کند. بنای عقلا یعنی روش عملی عقلایی که اختصاص به گروهی دون گروه ندارد، اختصاص به دینی دون دینی ندارد. عقلای عالم از هر دین و مذهبی که باشند و از هر ملیتی که باشند میگویند عدل و عدالت کار خوبی است، ظلم و اجحاف ناپسند است. حالا در مقام عمل پایبند باشند یا نه مطلب دیگری است، ولی این که عدل و عدالت پسندیده است ظلم و اجحاف ناپسنده است، نیازی و اختصاصی به ملیتی دون ملیتی نداره. بر همین اساس همه ملت ها متفقن که حقوق بشر باید رعایت بشود، باید رعایت بشود. حالا در مقام رعایت چه می کنن؟ خلاف می کنن به نام حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر و یک نکته دیگری. ولی اصل این که ادراک عقلی اینت شکی نیست. اینو بهش میگیم سیره عقلائیه. سیره متشرعه یعنی روش عملیی که مربوط به ملیت خاص و مرام خاص است. ما وقتی میگوییم سیره متشرعه یعنی روش عملی فقهای اسلام، روش عملی مسلمانان یا روش عملی خصوص شیعیان و فقهای شیعه، هر کدام باشد سیره متشرع. سیره متشرع به ماهیت سیره اعتبار و حجیتی نداره. ما اگر ببینیم سیره عملی شیعیان فقهای شیعه فی زمان ناهازا این است که فلان کار را انجام میدهن، این مقدار در اعتبار و حجیت کفایت نمی کنه. باید طبقه بعد از طبقه جلوتر بریم بگیم فقهای این قرن اینجور عمل کردن، قرن قبلی و قرن قبلی تا برسد حداقل به زمان عسکریین علیهم السلام تا اونجا عمل میکردن. این یک مطلب. مطلب دوم این که این عمل و کار اونها در مرعا و منظر معصوم بود، یعنی پیش امام معصوم همینطور عمل میکردن. امام معصوم عمل اونها را دید. اینم نکته بعدی. نکته آخرین، مقام مقام تقیه نبود. امام میتوانست از این سیره افراد را منع بکند، بفرماید این کار را انجام ندید، ولی من نکرد. در حقیقت با تقریر و سکوتش تأیید کرد این برنامه عملی را. اگر سیره این گونه باشد، این سیره تقریبا سنت به حساب می آید، اگر تقریر امام را در نظر بگیریم و سکوت امام را اگر اونو در نظر بگیریم، نوعی سنت به حساب می آید، لذا اعتبار و حجیت شرعی دارد. و الا اگر سیره ای باشد که دو قرن بیشتر نیست، اصلا به زمان معصوم متصل نمی شود. این سیره به ماهیت سیره اعتباری ندارد. دلیل اول قائلین به جواز که از جمله اونها محقق صاحب کفایه رحمت الله علیه است، همین است: تمسک و استدلال به سیره است. می‌فرماید سیره فقها و بزرگان شیعه آن است که به خبر واحد در مقابل عام قرآنی عمل می کنند و عام قرآنی را با خبر واحد تخصیص می زنند و این سیره همچنان ادامه دارد تا زمان معصومین علیهم السلام و اصحاب ائمه علیهم السلام. نیز روششون همین بوده است، یعنی به خبر واحد در مقابل عام قرآنی عمل می کردن و عام قرآنی را با خبر واحد تخصیص می زدن. سیره این چنینی که مورد تأیید اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته است، این سیره حجیت دارد. اگر حجیت دارد، نتیجه حجیت این سیره آن است که تخصیص عام کتابی به روا خبر واحد جایز. این دلیل اولیست که صاحب کفایه و قائلین به جواز تخصیص اقامه کردند. دلیل دومی که قائلین به جواز اقامه کرده اند این است که اگر بنا باشد تخصیص کتاب به خبر واحد حجت نباشد و جائز نباشد، لازمش آن است مورد عمل به خبر واحد آنقدر کم باشد که گفتن النادر و کالمعدوم، زیرا ما من خبر و ما من روایت الا این که در قبال او یا عام کتابی وجود دارد یا مطلق کتابی وجود دارد. ما آنچه که در احکام داریم یک سری کلیات است. به ما فرمودن اقم الصلاة لذکری، اقم الصلاة، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر و یقیمون الصلاة و امثال اینها. به ما گفتن نماز بخوانید. جزئیات نماز را در قرآن به تمامه ذکر نکردن، برخی جزئیات گفته شده. و آن این است: اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، وضو بگیر. اگر آب پیدا نکردید تیممو سعیدن طیب. اینو فرمودن، فرمودن که اگر در مسافرت بودی نماز شکسته بخون، تا این حد فرمودن. اما آیا این نمازی که باید بخوانم زمانش زوال ظهر است؟ در قرآن نیامده است. زمانش طلوع فجر صادق است؟ در قرآن نیامده است. پایانش تا چه زمانی است؟ در قرآن نیامده است. باید رکوع داشته باشد، سجده داشته باشد، قرائت داشته باشد، الی غیر ذلک، اینا در قرآن نیامده است. مکان نمازگزار باید مباح باشد و قصبی نباشد، الی غیر ذلک، لباس نمازگزار. تمام این جزئیات با اخبار واحد ثابت شده است و تمام این جزئیات اون کلی را تخصیص می‌زند. پس اقم الصلاة مع الطهاره، اقم الصلاة مع الرکوع، مع السجده، مع القراءه، مع المکان، الى غیر ذلک، همه اینها مخصص اون عام کتابی است. شما اگر خواسته باشید تخصیص عام به خبر واحد را قائل نباشید، باید اینجوری متحیر بمانید. در رابطه با حج مقداری در قرآن توضیحاتش بیشتر آمده است از بقیه عبادات، ولی در عین حال به محضر امام صادق علیه السلام رسید 40 سال، نه یک روز و دو روز، جناب زراره، و هر سال از حج سوال کرد. امام هر سال مطلب جدید فرمود. عرض کرد آقا ما اینقدر به محضرتون آمدیم، شما مطلب جدید برای حج میگید و این مسائلش تمام نشد دیگه؟ تمام نشد. حضرت فرمودن چطور من مسائل بیتی را در 40 سال مثلا یا بیشتر و کمتر برای تو بگویم؟ بیتی که از چه سالهای زمان آدم تأسیس شده، از اون مسئله به مقدار خودش دارد. صاحب جواهر با اینکه سعی در تطویل ندارد، 4 جلد از کتابهای جواهرش برای حج است، برای حج است. خب این همه توضیحات در قرآن نیامده است، اینا در روایات آمده است. اون در قرآن آمده است که فرمود اذا حللتم فاصطادوا، وقتی از حال احرام خارج شدید صید کنید. که حالا ما بحث میکنیم امر عقیب الحظ دلالت بر اباحه میکند، وجوب میکند، استحباب میکند، بر صرف جواز دلالت میکند. چیدرایی بس. اما همین مطلب در اون مناظره امام جواد علیه السلام با یحیی بن اکثم است، وقتی مأمون با شیطنت تصمیم گرفت دختر خودش را به امام جواد بدهد، عباسیان درباری ها مخالفت کردند. گفتن این بچه هست، نمیتونستن بگن که خلیفه این کار رو نکند، میترسیدن. گفتن که این بچه هست، باشه بزرگ بشود، تعلیم ببیند، چنین بشود، چنان بشود. مأمون البته خیلی شیطان بود، شیطان بود که خیلی، یعنی شاید بالا دستر از او در شیطنت نبود. گفت من بنی هاشم را میشناسم، کوچک و بزرگ ندارم، کوچکشان همانی را میداند که بزرگشان. بعد گفتن خوب اگر اینجور است، به خاطر اینکه نظر امیر تأمین بشود، امیر المومنین تأمین بشود، جلسه مناظره ای بشه. مأمونم با خودش گفت خوبه، اگر در این مناظره ابن الرضا شکست بخورد، دشمن ما شکست بخورد، اگر شکست نخورد و غالب بشود، حرف من به کرسی نشسته که من گفتم. در هر دو حال به قول امروزی ها دو سر برده، فرقی نمی. گفت باشه. جلسه رو تشکیل داد. یحیی بن اکثم قاضی القضات اون زمان که در فن مناظره و جدل نفر اول بود، همه جمع شدن، جلسه تشکیل شد. آقا هم کنار مأمون یه جایی براش گذاشتن، حضرت میشن. یحیی بن اکثم به امام عرض کرد اجازه میفرمایید از شما سوالی رو داشته باشم؟ حضرت فرمود هر چند سوال داری سوال، نه یک سوال، هر سوالی بده. او آمد یک مسئله جزئی را گفت. محرمی صید کرده است، کفاره او چیست؟ حضرت فرمودن محرم به احرام عمره بوده یا محرم به احرام حج بوده، در خارج از حرم بوده است یا در داخل حرم صید کرده است، روز بوده است یا شب بوده است، این محرم مرد بوده است یا زن بوده است، نوبت اولش بوده است یا نوبت‌های بعدی است، آیا از کرده خودش پشیمان است یا تصمیم دارد ادامه بدهد، صیدش پرنده بوده است یا غیر پرنده بوده است، حیوان بزرگی بوده است یا کوچک بوده است، اگر پرنده بوده آیا از پرندگان بزرگ بوده است یا نه. همینطور چندین سوال حضرت مطرح فرمودن. دارد که فبوه تا یحیی بن اکثم، یحیی بن اکثم ما تو مبهود مند که یعنی چی؟ این چی شد؟ آثار شکست در او ظاهر شد، یعنی همه فهمیدن که این آقا شکست خود در مناظره. بعد تمام، حضرت فرمودن خوب حالا تو اجازه میدید ما یک سوالی از تو بکنیم؟ عرض کرد که بفرمایید سوال کنید، اگر بلد باشم که جواب میدهم و الا از محضر شما استفاده میکنم. دیگه این معنا دارد، این اعتراف به شکست فاحش. حضرت فرمودند زنی در اول صبح به مردی محرم شد، قبل از ظهر به او حرام شد، ظهر به او حلال شد، بعد از ظهر به او حرام شد، سر شب به او حلال شد، آخر شب به او حرام شد. این چه نوع زنی بود و دلیل این که حرام و حلال می شد چی بود؟ گفت نمی دانم، گفت نمی دانم. بعد مأمون گفت آقا خودتان بفرمایید جواب این سوال، خودتان بفرمایید. که بعد حضرت فرمودن کنیزی بود به او حرام بود، در اول صبح خریدش حلال شد، نرسیده به ظهر او را آزاد کرد حرام شد، ظهر که شد او را به عقد خودش درآورد حرام شد، بعد از ظهر زهار کرد او را حرام شد، اول شب کفاره زهار را داد حلال شد. همینطوری ازت توضیح دادم. بعد خلاصه عرض من این بود که در مقابل عام کتابی شما تو بحث حج لله علی الناس حج البیت من استطاعه یا اذا حللتم فاستادوا، یک عام کلی اینجوری دارید، ولی این همه روایات که بیانگر جزئیات و خصوصیات حج، یه وقتی ما رفته بودیم امتحان بدیم برای اینکه روحانی کاروان حج باشیم، یک سوالی کردم که اگر کسی در حال احرام کلا به سرش گذاشت، به فتوای آیت الله تبریزی حکمش چیست؟ خب آیا کلاه مخیط است یا نیست؟ ستر است که معلومه، پوشیدن سر ممنوعه، ولی آیا مخیط است یا نه؟ بنابراین دو تا کفاره داره، یک کفاره. حالا برو بگرد پیدا کن که همه فقه رو بگرد تا اینکه پیدا بشه که آقا نظرش اینه که کلا مخیط است یا نیست. چی جوری کن؟ این همه روایاتی که آمده در باب حج، اینا همه در مقابل عام کتابی هستن. پس بنابراین اگر شما خواسته باشید بگید به عام کتابی را با خبر واحد تخصیص نمیزنیم، لازم یاد که این خبر واحد قابل عمل نباشد مگر در موارد بسیار اندکی که النادر و کالمعدوم، و اینقدر دلیل بر حجیت خبر واحد که آمده که کسی حق ندارد در اون چه که ثقات ما نقل میکنند تشکیک بکند، محمد ابن مسلم ثقتون آخذ و انهم عالم دینی، فرمود بله ثقه است. چقدر روایات آمده بگیم خب همه این روایات ائمه فرمودن خبر واحد حجته، از اول تا آخر پنج تا روایات پیدا بکنیم، به خاطر پنج تا روایات این همه ما را تشویق و تحریص بکنند. و این که بناباش این کار تخصیص اکثر مستهجن است و حمل یک فرمایش است بر فرد نادری کن، حمل بر فرد نادر قبیح است. بنابراین به این دو دلیل میگوییم تخصیص کتاب به خبر واحد جائز است. این دوتا دلیل را صاحب کفایه بیان داشته و به عنوان اصل مسلم گرفته است و آنگاه وارد شده در ادله قول به عدم جواز که آنها چهار دلیل اقامه کردن، ادله آنها را بیان داشته و رد کرده است، که فکر میکنم زمان فقه گذشت به جای زمان اصول. و صلی الله علی محمد و آله.